که اون آسفالت ماحصل لابی آقای ایکس با پسر خالشه، خب دیگه اون وقت نباید بیاد دست کسی شاکی بشی. چرا؟ چون خودت داری نخبه کشی میکنی. وقتی اون نخبه ها تو اون زمانی که در فضا باز هست براشون هم و اون نخبه ها اومدن توی اون فضا ثبت نام کردن، شرکت کردن، حتی حرفاشون نمیشه. این که نه عده داره نه عده، اینو ولش کن. و این فکر برای به نظرم فضای سیاسی کشور ما حداقل در اون بخشیش که خدمات مدنی میده فکر میکنم خیلی فکر جالبی نباشه. امیدوارم که یه روزی سطح دانش مردم کشور ما به یه حدی برسه که بتونن در واقع از این مرحله به صورت جد عبور بکنن. یعنی دیگه یک در واقع یک جریان یا یک حزب نیاد بگه آقا همینی که من میگم ولا غیر. یعنی ما داشتیم این اتفاق داره شک میگه توی بحث شورای شهر، حالا انصافا مقصد همین دوره قبلی که خیلی هم ازش نگذشت و اینا شاهد این بودیم که خیلی گروه ها و جریان ها شک گرفتن، ولی مردم از اینی که بخوان بشینن به اینها فکر بکنن و این فضای در واقع نگاه دو قطبی که همیشه توی همه جریانات سیاسی نه فقط تو کشور ما که تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست رو نیومدن هنوز اینو به طور کامل بشکنن. و میشه زمزمه هاشو دید. یعنی مثلا فرض بگیرید شما 20 نفر بعد از آخرین نفری که وارد مجلس شورای اسلامی شده در وقتی آدم یه نگاهی میکنه یه احساس امیدی در اون آدم شکل میگیره که یه اتفاقاتی داره توی افکار مردم میفته که این رأی ها چقدر به هم نزدیکن. اولا دوما کسایی که اصلا شاید سابقه رسانه‌ای حتی 4-5 ساله هم نداشتن الان تونستن که در واقع جذب مخاطب بکنن حرفاشون، ایده هاشون، شعارهاشون و داری اتفاقات خوبی داره میفته به نظرم و امیدوارم که این اتفاقات بیشتر شک بگیره. یه بار دیگه فقط سوالتون رو بفرمایید.
عرض کردم که در حوزه مقابله با شگفت‌های جنگ روانی دشمن هم در حوزه جهاد تبیین که باید روشنگری داشت، حقایق و واقعیت‌ها رو بیان کرد و هم در موضوع افشاء دروغ‌ها و شایعاتی که در قالب‌های رسانه‌ای دشمن هست چه وظایفی بر عهده رسانه‌های ما هست؟
ببین دشمن توی جنگ روانی به نظر من خیلی از اوقات جنگ روانی‌هایی که راه می‌اندازه حتی سطح هم نیست، یه مرتبه بالاتر از سطح. اگه ما دریا رو بخوایم مثال بزنیم اون کف روی دریاست و همه افکار رو جذب اون کفه میکنه. من باورم این هستش که یکی از راه های مقابله با بحث جنگ روانی دشمن دادن ژرف و عمق در واقع نگاه به مخاطبه. حال این نگاه لزومن فقط توسط رسانه شک نمیگیره، رسانه هم در واقع یک موضوع سطحیه به نظر من، چون خیلی وقت نمیذاره که در واقع بخواد. ما اینجا اومدیم از ماحصل و داشته های پیشینمون داریم صحبت میکنیم و ولی اون آدم ها هستن که توی یک جامعه بایستی خودشون برای خودشون وقت بذارن و هر آن چیزی رو که دارن میبینن رو به این راحتی در واقع نپذیرن. یعنی حتی خود این رسانه هم میتونه توی این فضا کمک کنه. حالا همین مثال این فیلم قضایی که اون برنده قضایی رو هم داشت مثلا خیلی جالب بود. من هر چی داشتم فکر میکردم باز میگم بیشتر پی آدم به این شارلاتانیسم رسانه‌ای اینها تو بحث جنگ روانی میبره که شما نگاه میکنید میبینید بعد از اینکه اون فرد رفت اون بالا و اون جایزه رو گرفت شروع کرد در رابطه با آی نمیدونم ایران وطنم نمیدونم با من چه کرد، آه اصلا کسی با تو کاری نداشت. یعنی این حرفو یکی دیگه از در واقع این کارشناسای بحث دینی ما اینو مطرح کرده، نه واقعا حرف درستیه. یعنی اون موقعی که اون اتفاق برای این خانم افتاد و حالا اون فیلمش منتشر شده شو اینا کدوم مسئول قضایی این کشور اومد در واقع یه من این یه صدی یه اذیتی برای این خانم به وجود بیاره؟ خودش به لحاظ روانی به هم ریخت. من کاری ندارم اون رفتار اتفاق بدی بود، واقعا ناراحت کننده بود. امیدوارم که دیگه هیچ وقت شاهد چنین صحنه ای در فضای رسانه کشور و اصلا فضای اجتماعی کشورمون نباشیم. ولی بعد الان همین این اتفاق، یعنی این که اصلا کسی با این کار نداشت و خیلی راحت از کشور رفت اونجا، هر کاری هم دلش خواست کرد، هر اتفاقی هم دوست داشت واسه خودش رقم زد، بعد که میاد جایزه میگیری برمیگردی میگه آینم جنگ روانی
حتی فعالیت های دو سه سال اخیرش را اگر که بله کنار هم بچینیم این خط رسانه‌ای رو میبینیم.
بله خط رسانه‌ای کاملا مشهوده و اگه اون عمق و ژرفایی که میگم باید این مخاطب داشته باشه اینجاست. یعنی همین مخاطب اگه همین الان بره یه سرچ ساده انجام بده، بالاخره اون زمان هم اینترنت بوده، سایت ها اون موقع خیلی بیشتر از این اپلیکیشن ها قدرت داشتن و اینها،
فیلتری هم خیلی مهمه،
رو بری نگاه کنی ببینید آقا یه صفحه به ما نشون بدید ببینیم کدوم دستگاه امنیتی، کدوم دستگاه قضایی این خانم رو خاص اصلا چه میدونم حدش زد، چکش زد، یه اتفاقی رو به ما نشون بدید که بعد این آدم بیاد اونجا اینطوری اون تراژدی رو واسه خودش رقم بزنه.
متشکرم آقای ترابی دربخش، به موضوع نفوذی ها اشاره کردید. این مسئله رو، موضوع نفوذ رو در بخش رسانه‌ای کشور دنبال کنیم و اون هم ضرورت مراقبت نظام رسانه‌ای کشور از نفوذی ها، لانه‌گزینی نفوذی ها در رسانه ها، نمایندگان رسانه های معاند در کشور و به نوع ایجاد حفره های خبری در کشور. در این زمینه چه باید کرد، چه مراقبت هایی باید صورت بگیره؟
ببینید ما یه نفوذ رو یه تقسیم بندی کنیم. یه نفوذ فردی داریم، یعنی این فرد جاسوس دستگاه سرویس امنیتی غربی شرقی حالا چه. یه موقع هستش شما نفوذ جریانی دارید، یعنی یک جریانی داره به یک سمتی حرکت میکنه، ممکنه همون افراد این جریان رو هدایت کنن. یه بخشی داریم نفوذ فکریه، یعنی یک فکری در جامعه نفوذ پیدا میکنه. الان در حوزه رسانه من مثلا مصداقی باز به خدمت شما، یعنی امام جمعه مشهد یه مطلبی رو بیان کرده، یه روزنامه ما در داخل کشور یه جوری داره پیاده نظام دشمن شده، یه حرفایی رو طوری بیان میکنه. من نمیخوام بعضی مطالب رو باز بکنم رو حوزه افراد، ولی این حرفا خوراکایی که بعضی به شما ببینید دیگه، رهبری رسما فرمودن بعضی ها بزک میکنن دشمنو. آقا دیگه بزک کردن دشمن، خب کیان اینا؟ اینا رسانه‌های داخلی ان که دارن برای دشمن، آقا رسما داره آقای نتانیاهو رسما اون رئیس جمهور صهیونیستی گفت آقا یه عده در ایران، گل من اسم جریانشون نمیبرم، که آقا اینا پیاده نظام ما ان، یکی گفته بود امید ما هستن. خب بالاخره من نظرم اینه که ضمن اینکه برخورد باید بشه، حالا برخورد جا داره، من نمیخوام بگم هر برخورد قهریه، ولی به نظرم بهتر اینه که سطح دانش مردم بیاد بالا. ببینید ما یه مردم از یه فرایندی رو یک شکلی رو تصور کنن، یک ما اینپوت داریم، یه ورودی داریم، یه درونداد داریم، بعد درون اون جعبه‌ای که وارد میشه، حالا که فرض بکنید قلب ما، روح ما، ذهن ماست، یه پروسه، یه تجزیه و تحلیل، یه آنالیزی شکل میگیره و خروجی داره، یه اوتپوتی داره، یک بروندادی داره. ما اگر بتونیم این ورودی، اینپوت رو مدیریت کنیم، یعنی این اتفاق بیفته، خب این حالا یه جایش میشه باید فیلتر کرد، یه جایی باید ببندی، یه جایی باید خبر صحیح بدی، این کارو به نظر من لازم و ضروریه. اما یه نکته ای هست، ما اگر اون تجزیه تحلیل رو طوری طراحی کنیم که فهم دانش اون فرد بره بالا، یعنی بدونه که این داده‌ای که داره میاد راست و دروغش کجاست، واکسن این رو بزنه که آقا این نوع شگرد، این تاکتیک، این تکنیک، این استراتژی که داره الان جریان رسانه‌ای یه جایی راست و با دروغ قاطی میکنه به شما داره، تو شما بتونی این مطلب رو شناسایی بکنی، این به نظر من یه اولویت، یعنی ما سطح دانش مردممون رو باید ببریم بالا. در اینجا دو تا نکته به نظر من میرسه. یک، به نظر من میرسه ما در حوزه رسانه، من اول تشکر بکنم از این رویکرد تحولی صدا و سیما، به نظر من اتفاقات خوبی داره میفته و اجازه بدم باز ما یه ذره بیشتر و سریعتر بتوانیم بعضی مطالب رو بگیم، به نظرم جا داره. ولی یه نکته که من دارم میبینم تو این رویکرد تحولی اتفاق افتاده اینه که ما روایت اول رو درست بگیم. ما وقتی روایت اول رو، این خیلی مهمه که کی خبر اول رو میده، کی خبر روایت اول رو میده، بعضی وقتا ممکنه دچار خطا بشیم و مردم از این اونها میفهمن. بالاخره شما وقتی در یک بحرانی، در یک اتفاقی خبر اول رو میگی، ممکنه اتفاقاتی بیفته. در اونجا مثالش رو همین مثلا متروپول آبادان دیدیم که بعضی خبرها اومد با رسانه است، یه رسانه که وظیفه این رو نداره که هر خبری رو بیاد چک بکنه، که ببینه باید خبر رو بیان میکنه از منبع، از حالا ممکنه خطا هم باشه، اما این خبر اول خیلی نکته مهمیه. مطلب بعدی من یه تمثیلی رو میخوام استفاده بکنم، به نظرم این این رو ما باید یه ذره ریل گذاری و سیاست گذاری ما رو تغییر بدیم. اونم چیه؟ ببین این تمثیلی که من میخوام استفاده بکنم اینه، ما فضا رو فرض کنید که غبار آلوده، یعنی یک جایی هست ما دوچار فتنه، اینه دیگه، جنگ نرم اینه دیگه، کار جنگ نرم، کار فضای جنگ هیبریدی اینه که فضا رو غبار آلود میکنه. حالا ما رسانمون کارش چیه؟ کارش اینه که بیاد نور بندازه به این فضا. حالا اگر بتونیم نورهای بیشتر بندازیم، یه پروژکتور بیشتر کنیم، یه شمع بزنیم، یه دونه از میگم چراغ قوه بزنیم، یه بخشینه، خب یه استراتژیه. یه ریل گذاری دیگه هست اینه که ما غبار رو بخوابونیم، یعنی اگه یه بادی بیاد غبار رو ببره، یه بارونی بیاد غبار رو ببره، ما اینو یاد بگیریم. این چطور اتفاق میفته؟ با نهضت علمگرایی و جنبش تخصصگرایی. چرا این غبار ایجاد میشه؟ چون هر کسی به خودش اجازه میده تو هر موضوعی حرف بزنه. الان موضوع افغانستان، اوکراین، همه هم متخصصن، جبهه داخلی، سیاست گذاری، ما یاد بگیریم که افراد متخصص رو حرفاشون رو بشنویم، خیلی از این مسئله جنگ نرم ما حل میشه.
خیلی متشکرم. نکات پایانی مهمانان عزیز رو بشنویم. آقای فرخنده پور، یک دقیقه خدمتتون هستیم.
ما باید در مقابل هجمه دشمن خب دفاع نرم هم داشته باشیم. دفاع نرم فقط با هدایت مجموعی از نشانه‌های همسو و هدفمند در قالب مفاهیم منطقی و سناریوهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی. ببینید، ما باید جذب حداکثری داشته باشیم، دفع حداقلی، اگر می‌خوایم تو جنگ نرم و در دفاع موفق باشیم. ایران الان در شرایط خاصیه که ما به عنوان به اصطلاح سربازان جبهه فرهنگی باید روشنگری‌های رو به مردم اعلام بکنیم. ابزار جدید نفوذ که الان مطرح میشه و نیازم هست که بهش اشاره سریع داشته باشیم اینه که اینها برخی از ابزار و ویژگی‌های استعمار و نفوذ و جنگ نرمه. اولویت سیطره فرهنگی بر سیطره نظامی، از میان برداشتن امنیت فردی و اجتماعی، ترویج عناصر فرهنگی بیگانه از طریق جاذبه‌های تولید رسانه‌ای از قبیل ماهواره، اینترنت، سینما و غیره، وابستگی اقتصادی و گسترش بازار مصرف، گسترش فرآیندهای فردگرایانه، یعنی به انزوا کشیدن افراد و کمرنگ کردن مشارکت‌های اجتماعی، ایجاد نابرابری افزونتر و ایجاد بحران‌های اجتماعی و فرهنگی و از خود بیگانگی کردن فرد، استفاده از حربه‌های تبلیغاتی و تاکتیک‌های خاص نفوذ نظیر به اصطلاح تحریف، ناامنی، تعارض، اعتبار بخشی کاذب، تهدید و تطمیع، گسترش فحشا از نظر به اصطلاح مرد، اینا مواردی هستش که الان من به طور اختصار و مفید خدمت همتون عرض کردم.
ممنونم آقای وازی که در خدمتتون هست.
برای در واقع حسن ختام عرایزم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، این که تو بحث همین جنگ روانی یکی از چیزهایی که بعضی اوقات خودمون، یعنی الیت ها و نخبگان جامعه خودمون بهش مبتلا میشن و نمیدونن که چه اثرات سوی داره، تو همین بحث جنگ روانی یکیش همین بگومگوهاست، بگومگوهای بیفایده، بگومگوهایی که تش فقط منجر به این میشه که یه عده از یه عده دیگه مثلا خشمگین بشن و ناراحت بشن. من خواهشم اینه که نخبگان ما تو فضایی که در واقع تریبون در اختیارشون قرار گرفته میشه و میتوانن صحبت کنن، خیلی دقت بکنن به صحبتاشون. این کلکل کردن ها و این بگومگوها و به قولی این بگم بگم ها، مردم خیلی خاطره خوشی از این کارا و این صحبت ها ندارن. اگر واقعا حرفی دارید برای زدن که میتونه حال مردم خوب بکنه، بیاید یه خورده تو اون فضاها ورود کنیم. ولی این که نمیدونم شما این بودیم، من این بودم، یا اون یکی بیاد جواب، این که خیلی فضای قشنگی نیست. اینم جز اون طراحی‌های داخلی دشمن میتواند باشد و ما نبایستی توی این فضاها وارد بشیم.
متشکرم آقای ترابی، در خدمتتون یک دقیقه.
من یک دقیقه رو میخوام یه پیغامی برای دولت 13 بدم اگه اجازه بدید. یکی این که من پیش بینی می‌کردم که دولت بعد از یک سال به سمت پوست اندازی بره و این اتفاق رو داریم مشاهده می‌کنیم. به نظرم میرسه پیغام من به دولت محترم، به کابینه آقای رئیسی، اینه که سیستم اطلاع رسانی خودتون رو تقویت کنید. ما در ایران افراد باسواد در حوزه ارتباطات، در حوزه رسانه کم نداریم. نشه که در نبرد پیروز بشید، در فضای رسانه ببازید. این رو خیلی دقت کنید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده، به ویژه عزیزانی که در برنامه مشارکت داشتن و پیامک ارسال کردن. تلاش کردم که پیامک های عزیزان رو یا به صورت مستقیم بخونم و یا در قالب سوالات مطرح بکنم. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید، بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما است.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داره
شد. یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنم برنامه.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و تلفن گویای 27,86-10,35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همبیخنان عزیز و ارجمند. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. اما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به پنجره مربوطه در صفحه اصلی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. مسابقه مهیج عدلیه.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم تا دقایقی دیگر در ساعت 19 برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. امیدوار هستیم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید. و اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. همچنان با برنامه های رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. با خبر شدیم زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر در مرز خلیج فارس و هرمزگان حوالی بندر چارک هرمزگان رخ داده. اطلاعی از خسارات احتمالی در دست ما نیست. انشاءالله به محض اطلاع از این زمین لرزه به اطلاع شما خواهیم رسوند. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. رأس ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.